ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 27 فروردین ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 16 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما وفاداران در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید مطابق معمول با تازه ترین خبرها این مجله را نیز آغاز کنیم.
با درود فراوان، به گفته منابع دولتی تعداد قربانیان سیل در 5 استان غربی کشور به 42 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، اسماعیل نجار معاون وزیر کشور گفت که استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان و اردبیل در روزهای اخیر شاهد باران شدید بودند. وی افزود که بیشترین تلفات سیل متعلق به روستای چنار در شهرستان عجبشیر است که 20 نفر از ساکنانش کشته شدند. همزمان پایگاه خبری پلیس راهور نیز اعلام کرد که به دلیل طغیان رودخانه ها 8 راه مواصلاتی کشور مسدود شده است. دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در پی افتتاح فازهای جدید از پروژه میدان گازی پارس جنوبی میزان تولید گاز در 4 سال آینده 2 برابر خواهد شد. حسن روحانی که به زودی باید در رقابت‌های انتخاباتی برای دور دوم ریاست جمهوریش مبارزه کند، گفت که میزان تولید گاز در پارس جنوبی روزانه از 240 میلیون متر مکعب در 4 سال پیش به 540 میلیون متر مکعب افزایش یافته است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران نیز گفت که در این پروژه طی یک دهه بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. به گفته او در این پروژه در سالهای آتی 15 میلیارد دلار دیگر نیز سرمایه گذاری خواهد شد. میدان گازی پارس جنوبی به شکل مشترک به ایران و قطر تعلق دارد. قطر روزانه 540 میلیون متر مکعب از این میدان گاز استخراج می کند. در خبری دیگر، در اروپا پاپ فرانسیس روز یکشنبه از همگان خواست تا به آنچه وحشت و مرگ در سوریه می خواند پایان دهند. رهبر کاتولیکای جهان که به مناسبت عید پاک در جمع نمازگزاران کاتولیک سخن می گفت، در نقد خشونت‌ها و قحطی در سودان جنوبی، سومالی و جمهوری دموکراتیک کنگو نیز سخنانی به زبان آورد. عید پاک یکی از مهمترین اعیاد مذهبی مسیحیان است. به گفته منابع وابسته به کلیسای کاتولیک، حدود 100 هزار نفر برای شنیدن دعا و سخنان پاپ در این روز در میدان اصلی واتیکان در شهر روم جمع شده بودند. و در خبر دیگر، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه گفت که پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق و حمید بقائی معاون او همچنان مفتوح است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای محسنی اژه‌ای تاکید کرد که این پرونده ها هنوز منجر به صدور حکم نشدند و به همین دلیل او نمیتواند درباره بیگناهی یا مجرم بودن این دو نفر اظهار نظر کند. محمود احمدی نژاد و حمید بقائی هر دو برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی می شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دقایقی پیش، دقیقاً 34 دقیقه پیش، رأی‌گیری در ترکیه برای موافقت یا مخالفت با افزایش اختیارات رئیس جمهوری این کشور به پایان رسید.
البته کارزاری که برای این رفراندوم برپا شد کارزار منصفانه‌ای نبود به داوری بسیاری از ناظران.
بررسی صلاحیت 1499 مرد و 137 زن داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از فردا در شورای نگهبان آغاز خواهد شد.
بنابر این هستش که الگوی سال 80 برای آقای خاتمی این بار برای آقای روحانی تکرار بشه. 7-8 تا کاندیدا در برابرشون بذارن، ممکنه در روز آخر کنار برن یا نرن، مهم نیست. مهم اینه که 7-8 نفر بیان و هر کدوم از زاویه تخریب بکنن دولت رو.
حسن روحانی امروز فازهای 17 تا 21 پارس جنوبی را در اصلویه افتتاح کرد.
همین که منابعی از داخل تأمین شده و شرکت‌هایی توانستند این فازها رو به بهره‌برداری برسونند، خودش گام مثبتی است در مورد استفاده از منابع گاز ایران.
وزارت امور خارجه ایران در پنجمین گزارش خود از اجرای برجام میگوید مواضع مقامات دولت ترامپ در مورد جدیت آمریکا در ایفای کامل تعهداتش در این توافق تردیدهایی ایجاد کرده است.
این گزارش تلاش میکنه بگه که ما در زمینه بخش اتمی برجام همچنان به پیشرفت ادامه میدیم، در حالی که نتیجه نهایی این است که عملا ایران در اجرای تعهداتی که پذیرفته درجا میزنه.
و برنامه صدایی دیگر، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مردم ترکیه امروز برای موافقت یا مخالفت با افزایش اختیارات رئیس جمهوری به پای صندوق‌های رأی رفتند. رأی آوردن این همه پرسی به معنای تبدیل نظام پارلمانی ترکیه به نظام ریاست جمهوری است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با تورج عطابکی استاد دانشگاه در رشته تاریخ اجتماعی در هلند ابتدا درباره حال و هوای رأی‌گیری امروز در ترکیه پرسیده است.
روز رفراندوم در ترکیه به نیمه خودش رسیده و تمام شواهد حاکی از اینه که شمار کسانی که به پای صندوق رأی رفتن چشمگیره. البته کارزاری که برای این رفراندوم برپا شد کارزار منصفانه نبود، به داوری بسیاری از ناظران، و تا لحظات آخر رئیس جمهور کشور که قرار بود که بر طبق قانون اساسی نوعی رفتار غیر جانبدارانه در این رفراندوم داشته باشه، از همه شهروندان ترکیه خواست که به رفراندوم رأی مثبت بدن و تعویض قانون اساسی ترکیه رو بپذیرن، که این البته در تضاد، همونطور که اشاره کردم، با قانون اساسی که به جد از رئیس جمهور میخواد که رفتار بی‌طرفانه‌ای در ستیز انتخاباتی داشته باشه. اما ایشون اشاره کردن که این انتخابات با رأی 55 تا 65 به نفع هواداران تغییر قانون اساسی تمام خواهد شد، که خب گمانه‌زنی های کاملا مستند نمیتونه باشه، چرا که ما نظرسنجی های مستقل نداریم در ترکیه و فضای سیاسی حاکم بر ترکیه هم اجازه یک بررسی بسیار موشکافانه و مستقل رو از افکار عمومی به دست نمیده.
موافقان و مخالفان این طرح چه دلایلی برای موضع‌گیریشون دارن؟
خب موافقان معتقدن که ترکیه یک سنت حکومت متمرکز رو همیشه داشته که از جمهوریت ترکیه هم فراتر میره و تمام دوره امپراتوری عثمانی رو در بر میگیره، بنابراین پسند روانشناسی جمعی دام داشتن یک حکومت مقتدر متمرکز و یک در حقیقت رهبر فرزانه است که در رأس بنشینه و کارهای جامعه رو رتفتخش رو مستقیما زیر نظر داشته باشه، و از این دست فکر میکنن این به کارایی حکومت بیشتر کمک میکنه تا اون نظامهای شبه اروپایی که تقسیم قدرت بین نهادهای مطرح، نهاد مجریه، قضاییه و مقننه چشم داره. خب این قانون اساسی فعلی ترکیه هم بر این اساس تا اندازه‌ای بنا شده و شکل گرفته. اما کسانی که در جبهه مخالف هستند اعتراض میکنن به این نگاه و فکر میکنن که تمام قدرت وقتی در دست رئیس جمهور به نوعی متمرکز شد و رئیس جمهور حرف آخر رو در حوزه حتی قضاییه زد و تونست نقش بسیار چشمگیری در قوای مقننه، قضاییه و مجریه داشته باشه، اون موقع دیگه این جمهور مردم نمیتونن صدایی داشته باشن و اون تک صدایی در جامعه ترکیه که جامعه است به ذات جامعه چند صدا از بین خواهد رفت.
آقای عطابکی، به نظر شما کودتای نافرجام تابستان سال گذشته در طرح این رفراندوم چقدر نقش داشته؟
کودتای نافرجام زمینه رو برای ادامه اون سیاست‌هایی که آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه برای دگرگون کردن حیات سیاسی ترکیه داشتن فراهمتر کرد. یعنی اگر کودتا هم نمی بود این برنامه اجرا می شد، رفراندوم پیش می رفت، اما کودتا شتاب بیشتری بخشید و اعلام وضع فوق‌العاده‌ای که در ترکیه جاریه و به حاشیه راندن احزاب مخالف، دستگیر کردن رهبران پاره‌ای از احزاب و به گوش راندن کنشگران سیاسی، این در حقیقت زمینه رو برای تسریع برنامه‌های حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان بیشتر فراهم کرد. اما همونطور که اشاره کردم کودتا هم نبود این برنامه قرار بود اجرایی بشه.
آقای اتابکی، در صورت شکست رفراندوم امروز فکر می‌کنید که دولت ترکیه و آقای اردوغان چه عکس العملی از خودشون نشون خواهند داد؟
آقای اردوغان قرار نیست شکست بخوره. آقای اردوغان رجل سیاسی دولت مردیه که همیشه باید پیروز میدان باشه. اگر به حاصل این رفراندوم یک نه بزرگ باشه به خواست آقای اردوغان، مطمئنن ایشون تمکین نخواهد کرد و با ترفندهای گونگون تلاش میکنه طرح خودش رو یک بار دیگه به صحنه بیاره و یک بار دیگه از مردم و یا در غیاب مردم این رو اجرایی کنه.
شنوندگان گرامی، 41 دقیقه پیش رفراندوم ترکیه به پایان رسید و رای گیری تمام شد. شما گفتگوی تورج اتابکی، استاد تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنیدید که ساعتی پیش در میانه این رای گیری انجام شده بود و او به پرسش های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
و ممنون که با ما همراه هستید. بشنوید که با پایان مهلت نامنویسی نامزدهای مقام ریاست جمهوری، از روز یکشنبه شورای نگهبان کار خود را برای بررسی صلاحیت آنها آغاز خواهد کرد. در برابر قانون این شورا برای بررسی صلاحیت نامزدها 5 روز فرصت دارد، اما این فرصت میتواند در صورت لزوم 5 روز دیگر نیز تمدید شود. جواد کوروشی از رادیو فردا.
مهلت نامنویسی نامزدهای ریاست جمهوری به پایان رسید. برابر آمارهای منتشر شده 1636 نفر ثبت نام کردند. در میان نامزدها شماری از شخصیت‌های سرشناس سیاسی دیده می‌شوند، مانند حسن روحانی رئیس جمهوری، ابراهیم رئیسی رئیس تولیت آستان قدس رضوی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محمد هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین صدا و سیما و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین. شماری از وکلای مجلس و وزیران پیشین هم از جمله کسانی هستند که نام نویسی کردند. قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده پیشین مجلس و محمد مهدی خزعلی از جمله منتقدین نظام جمهوری اسلامی هستند که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کردند. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، از 1636 نفری که ثبت نام کردند 137 نفر زن هستند. سرشناس‌ترین کاندید در میان آنها اعظم طالقانی دختر آیت الله محمود طالقانی است. نامنویسی خانم‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز تفسیری مشخص و واحد از رجل سیاسی واژه ذکر شده در قانون اساسی در دست نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس روز یکشنبه گفت ناروشن ماندن این واژه تقصیر مجلس نیست، چون مجلس در قانونی که تصویب کرده است این موضوع را توضیح داده، اما شورای نگهبان مصوبه مجلس را رد کرده است.
در قانون اساسی چند تا ویژگی گذاشتن، یکی این که مدیر و مدبر باشد و دیگر جزء رجال سیاسی و مذهبی باشد. در رسانه‌ها کراراً این بحث میشه که چرا قانون در این زمینه مشخص نکرده. این مشکل مربوط به مجلس نیست، ما قانون تصویب کردیم در این زمینه که رجل سیاسی مفهومش چیست، و این قانون در مجلس قبل داده شد به شورای نگهبان و شورای نگهبان را رد کرد.
مشابه واحدی تحلیلگر و فعال سیاسی در آمریکا درباره تأثیر نامنویسی گسترده به رادیو فردا میگوید احتمالاً سناریوی انتخابات سال 80 تکرار میشود که با گذاشتن شمار زیادی از کاندیداها در برابر آقای روحانی حتی الامکان شمار رای آقای روحانی را پایین نگه دارند.
بنابراین هستش که الگوی سال 80 برای آقای خاتمی این بار برای آقای روحانی تکرار بشه. 7-8 تا کاندیدا در برابرشون بذارن، ممکنه در روز آخر کنار برن یا نرن، مهم نیست. مهم اینه که 7-8 نفر بیان و هر کدوم از زاویه‌ای که بلدن یا تخصص دارن یا حالا ازشون توقع میره تخریب بکنن دولت رو، که من گمان میکنم هدف نهایی این هستش که آقای روحانی اگرچه تقریبا همه عناصر حاکمیت مطمئنن ایشون بار دوم انتخاب خواهد شد، میخوان رأیشو تا جایی که میتونن پایین بیارن.
به باور آقای واحدی شورای نگهبان همچنان جناحی عمل خواهد کرد و تنها در صورت آمدن محمود احمدی نژاد ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود.
شورای نگهبان نشون داده به هیچ اصول و مبنای پایبند نیست. ان در لزوم افرادی رو تایید میکنه و همون افراد رو باز رد میکنه. ببینید همین روزها حتما شنیدید که آقای رسایی که یک سال پیش در انتخابات مجلس از تهران رد صلاحیت شده بود، این بار توسط شورای نگهبان در اصفهان تایید شد. یعنی مبنای اونها تصمیمی که برای نوع انتخاب میخوان بگیرن که کی رأی بیاره کی رأی نیاره، شورای نگهبان به نظر من حق نداره نه احمدی نژاد رو رد صلاحیت بکنه، نه روحانی رو رد صلاحیت بکنه، نه کسی دیگر رو، مگر کسی که رسما در یک دادگاه عادلانه به یک موضوع مشخصی محکوم شده باشه. تازه در قوانین دنیا و قوانین ایران همه محکومیت ها هم موجب سلب صلاحیت برای تصدی ریاست جمهوری و مجلس نیست. از نگاه کسانی که میخوان در انتخابات شرکت کنن، به نظر من آقای روحانی دلیل نداره که برنده نشه، تنها در یک صورت انتخابات به دور دوم میره، اون که احمدی نژاد هم کاندیدا باشه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس هم درباره گمان زنی های احتمالی از انتخابات با توجه به روشن شدن نسبی ترکیب نامزدها به رادیو فردا میگوید اگر آقای روحانی جرأت نام بردن از موانع تغییر را داشته باشد، میتواند در دور اول پیروز شود.
هرچند هنوز شورای نگهبان نظر خودش رو اعلام نکرده، اما تقریبا استراتژی دو جریان محافظه‌کار و جریان اعتدالی در شرایطی که بقیه نیروهای اجتماعی در واقع از داشتن نامزد مستقیم و مستقل خودشون محرومن تقریبا مشخص شده. جریان محافظه‌کار سعی میکنه فشار رو و مباحث اقتصادی بذاره، دولت رو دولت حراف ناکارآمد جلوه بده، دولت روحانی هم سعی داره که از دستاوردهاش دفاع بکنه. ولی من فکر میکنم مسئله تعیین کننده اونجا خواهد بود که اگر روحانی جرأت این رو داشته باشه و بتونه وارد این بحث بشه که مانع تغییر چیست، اون میتونه به راحتی در دور اول برنده بشه. مانع این شرایط رکودی موجود، فقدان سرمایه اقتصادی برمیگرده و نیاز به سرمایه گذاری خارجی و اصلاح روابط با جهان که عامل اصلیش در واقع جریان مقابل هست و بیت رهبری حامیانش هستن، و همچنین جریانی که شاید حدود 50% اقتصاد کشور رو در اختیار خودش داره ولی از دادن مالیات تعلیق کنه فرار میکنه و از هر نوع شفافیت اقتصادی هم فرار میکنه. این دو جاییست که فکر میکنم سرنوشت انتخابات رو برای اکثریت مردم که مشکلات اقتصادی دارن تعیین.
برابر زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری، فرصت 5 روزه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از روز یکشنبه آغاز شد. این فرصت میتواند در صورت نیاز حداکثر تا 5 روز دیگر تمدید شود. در این میان طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید خوب بود پیش از نامزدی آقای احمدی نژاد او به دلیل مشکلاتی که برای نظام به وجود آورد محاکمه میشد. نسرین ستوده حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر هم در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران میگوید صلاحیت ابراهیم رئیسی نباید تا وقتی که به مسائل دهه 60 رسیدگی نشده و ثابت نشده که ایشان در آن مسائل دست نداشته است تایید شود. اشاره خانم ستوده به کشتار 100 زندانی سیاسی در سالهای 67 و 68 است که در زندانها دوران محکومیت خود را میگذراندند و به دستور آیت الله خمینی و با تصمیم یک هیئت 3 نفره که یکی از اعضای آن آقای رئیسی بود به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
شورای نگهبان از امروز یک شنبه صلاحیت 1499 مرد و 137 زن داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران را آغاز کرد. گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
اسم خودشون رو گذاشتن اصلاح طلب. به نظر من اگر اینها رو به اصطلاح سهم‌ها میذاشتن اسمشون رو خیلی مناسبتر بود. کدوم اصلاح طلب؟ اصلا مگه قابل اصلاح نظام جمهوری اسلامی که بعد یه ده اصلاح طلب باشن؟
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما دوست داریم که انتخابات ریاست جمهوری به صورت خیلی مصالحه‌آمیز و با آرای مردم باشه، نه اینکه مهندسی شده باشه.
میخواستم بگم من متشکرم از آقای احمدی نژاد، آقای مشایی، آقای بقایی. برای چی؟ برای که ما رو میبرن به کودکیمون، به دوران کودکی. خدا وکیلی عروس ستاشون تو وزارت کشور که اونجا دست به دست هم داده بودن، من افتادم به یاد دالتون ها، من رو انداختم به یاد اون موقع. خدا وکیلی ممنون شدیم، ما رو میبرن به خاطراتمون.
از همه نامزدها خواست دارم به زیر مجموعشون برسن، به درد جامعه برسن. این را شعار نده، شعار نه، عمل عمل عمل. اگر دین دارید به درد مردم برسید، به درد قشر جامعه ضعیف برسید. اگر خدا را میپرسید، تو را خدای قشر شعار ندید، عمل کنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و به آقای حسن روحانی رأی دهند. اگر چنین اتفاقی نیفتد برایتان انتخاب خواهم کرد. آقای رئیسی کسی است که در کشتارهای دست جمعی، زندانیان، ششنزه، ضرب و شتم نقش بسزایی داشته و اگر رئیس جمهور شود خون مردم ایران را در شیشه قرار خواهد داد. خواهشمندم از مردم ایران که بین بد و بدتر همون بد را انتخاب کنند.
به نظر من برای تعیین صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری بایستی یک معاینه پزشکی روانی بخوان برای مدارکی که اینا ارائه میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از یاد نبرید که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر اون چه که مد نظرتونه فرقی نمی کنه که چه باشه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه فازهای 17 تا 21 پارس جنوبی را در منطقه اصلویه در خلیج فارس افتتاح کرد. به گفته مقامات وزارت نفت ایران این پروژه تیه یک دهه و با بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده. میدان گازی پارس جنوبی مشترکاً به ایران و قطر تعلق دارد و ایران تقریباً 10 سال دیرتر از قطر تولید گاز از این میدان را آغاز کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه فازهای 17 تا 21 پارس جنوبی را در منطقه اصلویه در خلیج فارس افتتاح کرد.
سکوهای مربوط به فازهای 20 و 21 رو آغاز بفرمایید.
آقای روحانی در مراسم افتتاح این 5 فاز آن را حاصل 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی عنوان کرد.
این که ایران قدرتمند ما در یک روز سرمایه گذاری بیش از 20 میلیارد دلار را در این منطقه افتتاح و بهره برداری می کند به عنوان یک روز بیاد ماندنی برای تاریخ صنعت نفت کشور ما خواهد بود.
آنطور که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده با افتتاح 5 فاز پارس جنوبی 150 میلیون متر مکعب گاز، 200 هزار بشکه میعانات گازی، 3 میلیون تن گاز اتان و 3 میلیون تن گاز مایع به تولید ایران افزوده شده است. همچنین به گفته مقامات وزارت نفت با افتتاح این فازها میزان برداشت گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی با کشور قطر برابر خواهد شد. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس درباره میزان اهمیت اقتصادی فازهای افتتاح شده در منطقه پارس جنوبی به رادیو فردا میگوید:
اگر این گزارش هایی که امروز منتشر شده در مورد بهره برداری از این فازهای 17 و 18 و 19 و 20 و 21 واقعا درست باشه، میشه گفت که تا اندازه‌ای مسائل مربوط به بهره برداری از گاز در منطقه و به خصوص واپسماندگی ایران نسبت به قطر جبران شده. منتها مسئله بزرگ این هست که ایران هنوز نتوانسته آنگونه که باید و شاید از مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی گاز استفاده بکنه و دلیل اون هم اتفاق‌هایی بوده که در دوران دولت‌های نهم و دهم در مورد پرونده هسته‌ای و مسائل مربوط به تحریم اتفاق افتاد و این مسائل کماکان بر مشارکت شرکت‌های خارجی سنگینی می‌کنه. ولی به هر حال همین که منابعی از داخل تأمین شده و شرکت‌هایی توانستند این فازها رو به بهره برداری برسونند، خودش گام مثبتی است در مورد استفاده از منابع گاز ایران.
در مراسم افتتاح 5 فاز پارس جنوبی پیش از سخنرانی حسن روحانی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت گفت که با آغاز به کار تمامی فازهای پارس جنوبی، ایران میتواند قدرت اول منطقه در صنعت پتروشیمی باشد. با این حال او از برخی کارشکنی ها در این زمینه انتقاد کرد.
در حال ما در این 3.5 سال بیشتر بی سر و صدا سرمون رو پایین داختیم و کار کردیم. خیلی ها خواستن در این مدت آبروی ما رو ببرن، ما رو زمین بزنن، ذلیل کنن، ولی خداوند نخواست و امروز ما توانستیم این کار بزرگ رو که تصور می کردیم به انجام برسونیم.
یک روز پیش از این اظهارات، بیژن زنگنه در یک نشست رسانه‌ای نیز از برخی منتقدان داخلی وزارت نفت گلایه کرد و گفت که آنها فقط صدایشان بلند است و قدرتشان در حرف زدن زیاد است. به گزارش سایت خبری انتخاب، آقای زنگنه افزود که در دولت 11 دو برابر دولت پیشین در منطقه پارس جنوبی کار انجام گرفته است. به نظر می رسد که سخنان وزیر نفت در واکنش به اظهارات چند روز پیش رستم قاسمی، وزیر پیشین نفت در دولت محمود احمدی نژاد است. رستم قاسمی در گفتگو با خبرگزاری فارس، دولت حسن روحانی را به تعلل در تکمیل فازهای پارس جنوبی متهم کرده و با کنایه گفته است که افتتاح طرح‌های دولت قبل از سوی این دولت مشکلی را حل نمی‌کند. با این حال فرصت افتتاح چند فاز پارس جنوبی فرصت دیگری را نیز برای رئیس جمهوری ایران فراهم کرد تا او نیز در سخنانی به منتقدان دولتش گلایه هایی وارد کند.
نگذاریم فضای ما با دروغ، با تهمت، با گفتن سخن خلاف آلوده بشه. افتخار ما شفافیت، ملت ما صلح میخواهد، ملت ما آرامش میخواهد، ملت ما امنیت میخواهد.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد، درباره علت مناقشه مقامات سیاسی ایران در خصوص طرح‌های پارس جنوبی معتقد است.
در دوره آقای احمدی نژاد در عرصه‌های گوناگون با وجود اینکه ایران از امکانات عظیم بین‌المللی به خصوص در زمینه صادرات نفت و قیمت بالای این کالا در بازارهای جهانی برخوردار بود، این منابع در اختیار رشد و توسعه ایران قرار نگرفتند. با توجه به روابط بسیار بدی که در دوره آقای احمدی نژاد بین ایران و جامعه بین‌المللی و جامعه اقتصادی بین‌المللی برقرار شد و مخصوصا مسئله تحریم ها باعث شد که به صنایع مختلف در ایران به خصوص صنعت گاز ایران ضربات جدی وارد بشه، اگر همین فاز هم توانسته به بهره برداری برسه، تا اندازه بسیار زیادی مدیون اقداماتی هست که بعد از روی کار آمدن آقای روحانی انجام گرفته و اگر مسائل مربوط به روابط بسیار بد ایران با جامعه بین‌المللی ادامه پیدا می‌کرد، همین فازها هم در بهره برداریش مشکلات جدی به وجود می‌آمد. ولی به هر حال ایران در عرصه گاز عقب ماندگی‌های بسیار بسیار زیادی داره با توجه به پیشرفت‌هایی که می‌تواند در عرصه خارجی انجام بگیره. شرکت های بزرگ تولید کننده گاز به ایران برگردند، این شرط لازم و اساسی هست برای اینکه ایران بتواند در حد منابع عظیم گازی که در اختیار داره تبدیل بشه به یک بازیگر عمده در صحنه جهانی گاز و بازار جهانی گاز.
ایران 10 سالی دیرتر از قطر تولید گاز از بزرگترین میدان گازی جهان را آغاز کرده است. ایران بخش جغرافیایی متعلق به خود را در این میدان بزرگ انرژی پارس جنوبی نام نهاده و آن را به 24 فاز تقسیم کرده است. ایران در نظر دارد با راه اندازی کامل آن طی سالهای آینده ظرفیت تولید گاز خود را از تمامی فازهای این میدان به روزانه 800 میلیون متر مکعب برساند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
تعداد قربانیان سیل در استانهای غربی ایران به 42 تن رسید و وزارت امور خارجه ایران در پنجمین گزارش خود از اجرای برجام میگه که مواضع مقام‌های دولت ترامپ در مورد جدیت آمریکا در ایفای کامل تعهداتش تردیدهایی ایجاد کرده و همچنین برنامه صدای دیگر از جمله برنامه‌هایی است که در انتظارتونه و در نوبت پخش هستن. اما قبل از همه اونها، سرخط مهمترین خبرها. به گفته منابع دولتی، تعداد قربانیان سیل در 5 استان غربی کشور به 42 تن رسید. پایگاه خبری پلیس راهور نیز اعلام کرد که به دلیل طغیان رودخانه ها 8 راه مواصلاتی کشور مسدود شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه گفت که پرونده محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین و حمید بقایی معاون او همچنان مفتوح است. دولت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در پی افتتاح فازهای جدید از پروژه میدان گازی پارس جنوبی، میزان تولید گاز در 4 سال آینده 2 برابر خواهد شد. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد که روز یکشنبه در جریان یک زد و خورد در برابر یک صندوق رأی‌گیری 2 نفر کشته شدند. تعداد قربانیان انفجار در نزدیکی کاروان اتوبوس در خارج از شهر حلب به 112 نفر رسید. پاپ فرانسیس روز یکشنبه از همگان خواست تا به آنچه که او وحشت و مرگ در سوریه خواند پایان دهند. با پایان یافتن مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، روند بررسی صلاحیت این افراد از سوی شورای نگهبان آغاز شد. روز شنبه تظاهرات هواداران و مخالفان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در شهر برکلی به درگیری میان دو گروه انجامید. با بالا گرفتن تنش لفظی بین واشنگتن و پیونگ یانگ، کره شمالی در یک رژه بزرگ موشک‌های بالستیک قاره‌پیما و دیگر تجهیزات نظامی خود را به نمایش گذارد. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران، اعلام کرده تعداد قربانیان سیل در استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل، کردستان و زنجان به 42 تن رسیده است. 5 نفر از این قربانیان در کردستان جان خود را از دست دادند، 4 نفر در سقز و 1 نفر در بانه جان باخته. فرین عاصمی از رادیو فردا.
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات ایران، گفته که 7 استان کشور درگیر سیل و آب گرفتگی هستند. آقای سلیمی به خبرگزاری فارس گفته که در استانهای قزوین، مازندران و کرمانشاه هم آب گرفتگی و سیل رخ داده است. فرماندار عجبشیر در استان آذربایجان شرقی اعلام کرده 20 نفر از اهالی روستای چنار در این شهرستان در جریان سیل روز جمعه جان باختند. یک شهروند ساکن آذربایجان غربی به صدا و سیما ایران گفته
اصلا جا نداره، تو خونه کل خونه آب گرفته کلن.
حمید چیچیان، وزیر نیرو، که به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مناطق سیل زده رفته، اعلام کرده که بیشتر افرادی که جان خود را از دست دادند در خودروهایشان به تماشای این حادثه پرداخته بودند.
علت عمده تلفات ناشی از 2 موضوع بوده. یکی بی احتیاطی و میل به تماشای سیل که حدود 17 نفر در آذرشهر در درون خودروهاشون بودن، می‌خواستن عکس بگیرن، آمدن دقیقاً در بستر رودخانه قرار گرفتن و با بیشتر شدن جریان سیل همه این خودروها در داخل آب افتادن. دلیل دوم عبارت بود از این، به خصوص در روستای چنار در عجبشیر، این بوده که این خونه ها درست در بستر رودخانه بنا شده بود، در حریم نزدیک رودخانه بنا شده بود و در عرض چند دقیقه که از آغاز سیل گذشته بود تمام خونه ها تخریب شده و تمام اونایی که ساکن بودن در این رودخانه متاسفانه دچار سیل شدن و حدود 20 نفر در اونجا جانشون رو از دست دادن.
خبرگزاری فارس اما گزارش داده علاوه بر بی احتیاطی و تجمع به خاطر تماشا و گرفتن سلفی از حادثه، دور برگردان جاده آذرشهر که اداره راه و شهرسازی در میان رودخانه احداث کرده عامل گرفتار شدن خودروهایی بوده که از این جاده عبور می‌کردند. حسن روحانی در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیر نیرو و استانداران آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل خواستار به کارگیری همه امکانات از جمله امکانات استانهای همجوار برای ساماندهی هر چه سریع‌تر امدادرسانی به سیل زدگان شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم روز شنبه در پیامی خواستار آن شد که هیچ تأخیر و به گفته او سستی در کمک به آسیب دیدگان انجام نشود. همزمان پایگاه خبری پلیس راهور اعلام کرده که به دلیل طغیان رودخانه ها 8 راه مواصلاتی کشور مسدود شده است. در ماه‌های گذشته در بعضی از مناطق ایران هم سیل جاری شده است. از جمله اواخر اسفند ماه بارش شدید باران همراه با طوفان و طغیان شدید آب دریا در بندر دیر از توابع بوشهر علاوه بر خسارات مالی دست کم 2 کشته و چند مصدوم هم بر جای گذاشت.
فرینه قاسمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما وزارت امور خارجه ایران در پنجمین گزارش خود از اجرای توافق اتمی وین موسوم به برجام اعلام کرد که مواضع مقامات دولت دونالد ترامپ در مورد جدیت آمریکا در ایفای کامل و با حسن نیت تعهداتش در این توافق تردیدهایی ایجاد کرده. شاهین بشیری از رادیو فردا.
پنجمین گزارش 3 ماهه وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام روز شنبه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اولین گزارش در 2 سال اجرای برجام و اولین گزارش در سال جدید است که جهت اطلاع و بررسی به مجلس ارائه می شود. با وجود آنکه وزارت امور خارجه تاکنون هر 5 گزارش را در موعد مشخص به مجلس ارائه کرده است، ولی کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هنوز 2 گزارش 6 ماهه خود از اجرای برجام را ارائه نکرده است. به گزارش ایسنا، ابوالفضل حسن بیی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که گزارش 6 ماهه دوم این کمیسیون در اجرای برجام در خرداد ماه برای قرائت به صحن علنی ارائه می شود. این گزارش که فاصله زمانی 26 دی 1395 تا 26 فروردین 1396 را در بر می گیرد، حاوی 3 بخش آخرین تحولات در حوزه فعالیت های هسته‌ای، آخرین این تحولات در حوزه رفع تحریم‌ها و موانع و چالش‌هاست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در تشریح این 3 بخش به رادیو فردا می‌گوید:
در این گزارش‌ها که حالا در پایان اولین سال و آغاز دومین سال اجرای برجام منتشر میشه، به نوعی دستاوردهای برجام به نظر من بزرگنمایی شده. البته گزارش پنجم با گزارش چهارم تفاوت ساختاری زیادی نداره، حتی در ارقام هم شباهت‌هایی هست، ولی تغییراتی که در فاصله گزارش چهارم و پنجم پیش آمده طبیعتاً در گزارش پنجم دیده میشه که تغییرات محدودی است و نه تغییرات بنیادی. مثلا در مورد اختلافاتی که داشتن در مورد میزان ارزیابی 300 کیلوگرم مجاز اورانیومی که ایران میتونست در داخل کشور داشته باشه و اختلاف بود که پسمانده‌های سوختی در سانتریفیوژها چطور مورد محاسبه قرار میگیرن، ظاهرا راه حلی پیدا شده که اینو در طول 120 روز بهش به نتیجه برسن. این گزارش تلاش میکنه بگه که ما در زمینه بخش اتمی برجام همچنان به پیشرفت ادامه میدیم، در حالی که نتیجه نهایی این است که عملا ایران در اجرای تعهداتی که پذیرفته درجا میزنه و تعهدات مطابق اونچه که در سند بوده از طرف ایران به طور کامل صورت گرفته و البته برای اینکه توقف دیده نشه در اجرای برجام، مثلا گفته شده که ما در مورد تولید آب سنگین هم همچنان به کار خودمون ادامه میدیم. ما رشد خاصی در بخشی که مربوط به مسائل اتمی هست نمیبینیم. همینطور در مورد افزایش تولید نفت و گاز هم که به نظر من باز بزرگنمایی شده، مثلا در جایی اشاره میشه که تولید گاز ایران حالا رسیده به روزانه در حدود 781 میلیون متر مکعب که این با توجه به آخرین تحولاتی که وجود داره در صنعت گاز ایران در حدود حداقل 81 میلیون متر مکعب در روز بزرگنمایی نشون میده که این رو ما در زمینه تولید نفت هم میبینیم.
در پنجمین گزارش سه‌ماهه وزارت امور خارجه درباره اجرای برجام ضمن اشاره به تحولات در حوزه بانکی و مالی پس از اجرای برجام تأکید شده که در این مدت شبکه بانکی کشور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد نموده و ارزش دلاری خدمات تجاری مذکور بیش از 38 میلیارد دلار بوده است. گزارش وزارت امور خارجه در حالی به مجلس ارائه شده است که مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در واکنش به سخنان حسن روحانی به هنگام ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری و دفاع او از توافق هسته‌ای این توافق را نوزادی دورگه و ناقص الخلقه و محصول ازدواج صیغه‌ای و موقت خواند. حسن روحانی روز جمعه گفته بود
از امروز به بعد حفظ برجام یکی از مهمترین مسائل سیاسی و داخلی و اقتصادی ملت ایران خواهد بود و هووهایی که بارها به قصد کشتن این فرزند و این نوزاد یعنی برجام تصمیم گرفته بودند اونها نمی توانند سرپرست خوبی برای این فرزند باشند.
مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با انتقاد از سخنان حسن روحانی عنوان کرد که این اشتباه روحانی بوده که از ایالات متحده هیچ گونه تضمینی برای استمرار زندگی این نوزاد نگرفته است. آقای ذوالنور که با خبرگزاری فارس گفتگو می‌کرد اظهار داشت تا کنون تنها کسی که برجام را تهدید به مرگ کرده است پدر این نوزاد آقای اوباما با تمدید و وضع تحریم‌های جدید و ناپدری خشن آن یعنی آقای ترامپ بودند. دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را پاره خواهد کرد. این وعده را اما بعدها مقامات دولت ترامپ تعدیل کردند و اطمینان دادند که واشنگتن در حال حاضر چنین قصدی ندارد اما به شدت مراقب است که ایران به تعهدات خود عمل کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز روز شنبه بار دیگر در مقام دفاع از توافق هسته‌ای برآمده و گفته که به خاطر تحریم‌های هسته‌ای میلیاردها دلار توسط دلالان فرصت طلب و معلوم الحال از بین رفت و حالا نباید اجازه داد عوامل ایجاد این نابسامانی دستاوردهای توافق اتمی وین را مناسب جلوه ندهند. برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام در 23 تیر ماه 1394 بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به 5+1 مورد توافق قرار گرفت.
شاهین بشیری گزارش میداد. شما شنونده خوب رادیو فردا نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
در آمریکا یا اروپا وقتی یک روزنامه نگار بلوف زدن مقامات یا اختلاس مقامات را رو می کند بهش جایزه سال را می دهند. ولی متاسفانه در ایران اگر روزنامه نگاری اختلاس یا دزدی مقامات را رو کند باید به جای اون دزد برود زندان.
به افرادی که عزیزانشون در سیل از دست داده هم تسلیت می گم. امیدوارم خداوند به اینها صبر عنایت کند و دولت به طور احسن به این خانواده ها رسیدگی کند. اگر دولت نمیتونه یک شماره در بانک ملی اعلام کنه تا ملت به اونها کمک برسانند. شاید هم فردا برای ما باشه همین حادثه.
مسئله حصر روی منطق انجام نشد، روی لجاجت و انتقام جوی انجام شد، برای همین توش موندن. الان هر روزی که ملاقات میکنه آقا این حصر رو بشکنیم، آقای دستقیب توصیه میکنه که این حصر باید از بین بره، آقای مطهری درخواست ملاقات میکنه، آقای منتجب نیا همینطور میگه حصر از بین بره. هر کی رو میبینین که عقلی در کلش هست و خرد رو نسب العین خودش قرار داده با این قضیه مخالفه. اونقدری که با اعدام افراد مخالفت شده با این حصر بیشتر شده. چرا؟ اون یک به هر حال یک قانون حالا ظالمانه، عاقلانه، عادلانه هر چی بوده به مورد اجرا گذاشته شده، یه محمل قانونیه ولی ساختگی داره. این هیچی نداره اصلا.
کشوری که تاکنون با ظلم و ستم و استبداد و بی‌عدالتی و فساد و غارت بیت المال اداره می شود و مردم مظلوم و ستم دیده ایران هیچ گونه نقشی در اداره کردن کشور ندارند. پس شرکت کردن مردم در انتخابات ریاست جمهوری خیانتی بزرگ به خودشان است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در کنار نمایشگاه آثار گنجینه کهن ایران با قدمتی 9000 ساله که فعالیتش را به مدت 4 ماه در موزه شهر بن در آلمان آغاز کرده، نمایشگاهی هم از یک باغ سرسبز ایرانی راه اندازی شده. بازدید کنندگان از این باغ با فرهنگی آشنا میشن که نشون میده چگونه میتوان با مصرف آب کم باغی سرسبز به وجود آورد. در برای این باغ ایرانی که مکمل نمایشگاه آثار کهن ایران در شهر بن در آلمان است، بیشتر بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
پس از 3 سال رفت آمد و بحث و گفتگو، سرانجام موزه ملی ایران و مقام‌های فرهنگی آلمان موافقت کردند نمایشگاهی با عنوان ایران فرهنگ کهن میان آب و بیابان در موزه شهر بن برگزار شود. این نمایشگاه از پنجشنبه گذشته درهای خود را به روی پژوهشگران و دوستداران فرهنگ گذشته ایران باز کرده و در آن 446 اثر از گنجینه تاریخی ایران از 7000 سال پیش از میلاد، یعنی از 9000 سال پیش تا اوائل بنیانگذاری امپراتوری هخامنشی به تماشا گذاشته. آثاری که از موزه شهرهای جیرفت، شوش، اصفهان و ارومیه برای نمایش به امانت گرفته شده. در مقابل نمایشگاه فرهنگ کهن ایران میان آب و بیابان، یک باغ مستطیل شکل ایرانی هم جلب توجه می کند که با این نمایشگاه ارتباط تنگاتنگ دارد. این باغ ایرانی با الهام از معماری کهن این سرزمین بنا شده و در آن تمام مظاهر فرهنگی ایران نیز از مینیاتور و فرش گرفته تا تصاویر هنری و نقاشی دیده می شود. برای جلب نظر بر بخش خارجی دیوار کاهکلی نمایشگاه باغ ایرانی، نوشته ای هم به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی با این مضمون که باغ ایرانی تصوری از بهشت ایرانی است به چشم می خورد. به هنگام دیدار از نمایشگاه باغ ایرانی، دیدار کننده ای که از شهر هامبورگ آمده بود، در گفتگو با ما از نمایشگاه باغ ایرانی و همچنین نقش سازنده آب در فرهنگ کهن ایران اینطور گفت.
توی ایران آب خیلی حیاتیه. یکی از چیزایی که اینجا خواسته نشون بده اینه که چجور ایرانی ها تونستن با اون علمی که اون موقع پیدا کردن قنات رو درست کنن و از این قنات تمدن رو در دل بیابان ایجاد کنن. یعنی وقتی شما توی بیابانی مثل اطراف یزد یا مثلا کویر لوت میرین، میرسین به یک درخت، به یک آب، واقعا مثل اینه که به یک بهشت رسیدین. و این رو قشنگ دارن نشون میدن که برای ایرانی ها این چقدر آب و رسیدن به آب مهم بوده. این البته یه گوشه کوچیکی از باغ ایرانیه که میشد اینجا بنا کنن، ولی این باغ نشون دهنده یک آرامشی که ناشی از آب، صدای آب، درختان و سبزی اونها میاد. و خب اگه بخوایم بگیم این مثلا یک نمایش کوچولویی از باغ ماهانه، نشون میده که چجوری این آب با چه سختی به دست اومده و بعدش چه بهشتی رو به دنبال خودش به وجود آورده. طبیعت سبز
باغ ایرانی در موزه شهر بن که به گفته دست‌اندرکارانش از خارج به یک ساختمان کاهکلی شبیه است و از داخل به مانند بهشتی است، قدمت و پیشینش به دوران امپراتوری سلسله هخامنشی در ایران باز می گردد. در بالای این باغ مستطیل شکل 3 ایوان تو در تو هم بنا شده و دیدار کنندگان می توانند در آنها بنشینند و فضای سرسبز مقابل خود را با آب نماهای ویژه و گلهای رنگارنگش مشاهده کنند. نمایشگاه باغ ایرانی نیز همراه با نمایشگاه فرهنگ کهن ایران تا 29 مرداد ماه امسال در موزه شهر بن فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
عزیزان، سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجا میتونید آخرین خبرها رو دنبال کنید به این آدرس radiofarda.com. تکرار میکنم، radiofarda.com. اگر همین لحظه سری بزنید اونجا میبینید که محسنی اژه‌ای میگه که پرونده احمدی نژاد و بقایی مفتوح است. اقدام ناموفق کره شمالی در پرتاب یک موشک دیگر و اعتراض شدید وزیر امور خارجه ایران به منتقدان داخلی توافق هسته‌ای از جمله چیزهایی که اونجا خواهید دید. و ما برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد، پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. یک شنبه شب دلپذیری براتون آرزو میکنم. و راستی شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با این شماره بگید و پس از اون اجازه بدید که صداتون از طریق رادیو فردا به گوش میلیون ها شنونده برسه. و راهی هر کجا که هستید، رادیو فردا رو هم با خودتون همراه کنید. خدا نگهدارتون.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
سیاستمداران مرد سالارند یا زنان سیاستمدار فاقد اعتماد به نفس؟ چرا از میان همه زنانی که رجل مذهبی سیاسی محسوب می شوند، هیچ یک برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نکردند؟ برای یافتن پاسخ این سوالات با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. از سال 1376 که اعظم طالقانی گفت برای تعیین تکلیف رجل سیاسی به میدان آمده، تا امسال که برای سومین بار برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ثبت نام کرد، هیچ اتفاقی نیفتاده است. نه رجل سیاسی تفسیر شده و نه اعظم طالقانی و نه هیچ زن دیگری تایید صلاحیت. امسال هم بار دیگر ربوسلی کتخدایی آب پاکی را بر روی دست همه زنان ریخت و گفت شورای نگهبان فرصت تفسیر واژه رجل سیاسی را نداشته است. با این همه از روز اول ثبت نام انتخابات بودند زنانی که به شعبات وزارت کشور رفتند و نامشان را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت کردند. از دکترای حقوق تا معلم بازنشسته و مادر خانه‌دار و شخصیت سیاسی اعظم طالقانی. اعظم طالقانی در دو دوره‌ای که تاکنون ثبت نام کرده هر دو بار رد صلاحیت شده و به گفته او هیچگاه دلیل رد صلاحیتش توضیح داده نشده است. رفعت بیات نیز دیگر زنی است که کاندیدای ریاست جمهوری شده و او نیز بدون ارائه دلیل رد صلاحیت شده است. همین شبه یه رد صلاحیت آنان سبب شده که تا کنون هیچ تفسیری از عنوان رجل سیاسی وجود نداشته باشد. فرانوش امیرشاهی، خبرنگار ساکن پراگ، و مرتضی کاظمیان، دلگر سیاسی ساکن فرانسه، مهمانان برنامه امروز صدای دیگر هستند. امیرشاهی، خانم شهیندخت مولاوردی گفته که هیچ زنی در جمهوری اسلامی به دلیل رجل سیاسی نبودن رد صلاحیت نشده. آیا زنانی که تا به حال به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به وزارت کشور رفتن در طی سالهای گذشته و کاندیدا شدن، اساساً رجل سیاسی محسوب می شدند؟
رجل سیاسی یک بحث کشداری هستش که از ابتدای انقلاب تا حالا وجود داشته. یک ابهامی وجود داره که آیا این اصلاً به معنی شخصیت سیاسی هستش یا اینکه به معنی مرد سیاسته. واژه‌ای هستش که در اصل 115 قانون اساسی اومده. تا جایی که من خاطرم هست چندین دوره خانم اعظم طالقانی اومدن و یک دوره خانم رفعت بیات، هر دو اینها رد صلاحیت شدن.
اما واقعیت اینجاست خانم امیرشاهی که نه خانم اعظم طالقانی و نه خانم رفعت بیات جز شخصیت‌های سیاسی مذهبی ایران محسوب نمی‌شدند. خانم اعظم طالقانی همیشه در حد یک فعال سیاسی باقی مونده موندن و هیچگاه سمت‌های مدیریتی در کشور رو به عهده نداشتن. خانم رفعت بیات هم تا جایی که به خاطر دارم فقط یک دوره نمایندگی مجلس رو در پیشینه خودشون دارن. اما واقعیت اینجاست که در سال‌های اخیر ما زنانی رو داشتیم که در دولت پست‌هایی رو به عهده داشتن، از معاونت رئیس جمهور تا مشاورت رئیس جمهور و یا حتی مدیریت سازمان‌های کلان اقتصادی و نفتی کشور. شاید بشه این افراد رو رجل سیاسی محسوب کرد با توجه به سابقه کاری که داشتن و حضورشون در دولت‌های مختلف. چرا هیچ وقت این دسته از زنان به میدان نیومدن؟ چرا تنها وزیر زن جمهوری اسلامی تکذیب میکنه تمام شایعاتی رو که در مورد وارد شدنش به انتخابات مطرح میشه و مخصوصا در حوزه زنان اصلاح طلب فعال که ما هرگز هیچ کسی رو حتی شایعش رو هم نشنیدیم؟
بله درسته، بسیاری از زنان سیاست هم خودشون نمیرن کاندیدا بشن، خودشون رو در معرض حالا تصمیم گیری شورای نگهبان قرار بدن تا اینکه در واقع یک فشاری به شورای نگهبان بیارن که در مقابل اون تصمیمی که میگیره پاسخگو باشه، مشخص کنه که مثلا هم خانم وحید دستجادی که میاد با یک رأی بسیار بالایی در مقایسه با دیگر اعضای هیئت مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب رأی اول رو میاره، این شخص وجهه کاملی داره برای اینکه بیاد و کاندیدای ریاست جمهوری باشه، اما این کار نمیکنه به دلیل اینکه نمیخواد نظام رو در این فشار قرار بده که بیاد در مورد رجل سیاسی بودن یک موضع‌گیری آشکاری بکنه که خلاف اون ساختار کلی حکومت هستش که از فقه سنتی برمیاد و مدیریت زنان رو به هیچ وجه جایز نمیدونه.
اما خانم امیرشاهی، چرا هیچگاه زنان بدنه جامعه ایران هم نخواستن که یک رئیس جمهور زن داشته باشن؟ چرا هیچ وقت از سوی زنان زنی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح نشده؟
بوده مواردی که زنها تشویق کردن دیگران رو برای اینکه بیان و در صحنه سیاست مشارکت کنن، به ویژه در انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا، اما خب بسیار از این تشکل‌ها و کمپین‌ها با فشارهای زیادی که وارد شد از سوی حکومت، گروهی از اونها بازجویی شدن، گروهی حتی بازداشت شدن، در نهایت به سرانجامی نرسیده یک سری از این کمپین‌ها. اما نکته اینه که در انتخابات ریاست جمهوری به خاطر همین ابهامی که در مورد رجل سیاسی وجود داره، خیلی فعالیت در این حوزه نمیشه به دلیل همین ابهام قانونی و به دلیل اراده‌ای که وجود نداره برای اینکه تکلیف این حوزه در مورد زنان روشن بشه.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی. اما آقای کاظمیان، چرا هیچگاه نه اصولگرایان و نه اصلاح طلبان از حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری حمایت نکردند؟
من فکر می‌کنم که متأسفانه این مشکل محدود به اصولگرایان یا اردوگاه محافظه‌کاری یا کسانی که گرایش راست داشتن به تعبیری در دهه 60 نمیشه، یعنی در حوزه گفتمانی چپ یا اصلاح طلبان یا تحول‌خواهان هم متأسفانه یک چنین مشکلی وجود داشته و وجود داره که خب البته ریشه در علت‌ها و دلایل مختلف داره. یکی از مهم‌ترین‌هاش برمیگرده به اون منع قانونی که وجود داره در جمهوری اسلامی و یا با تعریف شورای نگهبان تعریف شده برای مفهوم رجال سیاسی که یک سد بزرگی هست در برابر ورود خانوم ها به حوزه رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری.
اما آقای کاظمیان، به نظر میرسه که معرفی نکردن هیچ زنی از سوی هیچ کدام از این اردوهای انتخاباتی در واقع نشون میده که به نوعی مردانی که دستن در کار این گروه های فکری هستند هم بها میدن به تفسیر شورای نگهبان در مورد رجل سیاسی نبودن زنان، چون به نظر میرسه اگر هر کدوم از این گروه ها یک یا دو زن رو به عنوان کاندیدای نهایی خودشون معرفی بکنن و حمایت بکنن، قاعدتا شورای نگهبان هم باید به طور رسمی تفسیر خودش رو از رجل سیاسی ارائه بده.
کاملا همدلم با شما، این خیلی ملاحظه مهمی هست، اما اساسا در جناح‌های سیاسی یا به طور مشخص در جمعیت‌های سیاسی حاکم در کشور یا فعال در حوزه نظام سیاسی، یک دست بالا از آن مردها هست، اکثریت مجمع یا شورای مرکزی در اختیار آقایون هست و فراتر این که متاسفانه مطالبه گری هم نه در مردان و نه در زنان وجود نداره در این حوزه مشخص، یعنی نامزدی خانم ها برای انتخابات ریاست جمهوری. اگر این مطالبه محوری مطرح میشد یا اگر این تلاش برای تغییر وضعیت به طور جدی‌تر پی گرفته میشد و نوعی تمکین به وضعیت غالب رخ نمیداد، شاید دست کم این تناقض و این مشکل جدی که وجود داره در جمهوری اسلامی به شکل برجسته‌تری خودش رو مطرح میکرد. اما هم تفکر مرد سالاران یاد دست کم این که اکثریت داشتن آقایان در جمعیت‌های سیاسی یک مانع هست و هم این که متاسفانه رویکرد مطالبه گرانه وجود نداره یا به تعبیر جمعیت‌های سیاسی تلاش نمی‌کنن که وضعیت موجود رو به طور جدی به چالش بکشن.
اما فکر می‌کنید آقای کاظمیان اگر برفرض خانم وحید دستجردی در جناح اصولگرایان و مثلا خانم شهیندخت مولاوردی در جناح اصلاح طلبان اعلام می‌کردن که می‌خوان وارد رقابت انتخابات ریاست جمهوری بشن، چقدر مردان اصلی این دو جناح حمایت میکردن از این زنان و پشتشون میایستادن؟
بخشی از مشکل برمیگرده به این برآوردی که خانومهای عضو جمعیت‌های سیاسی دارن از عدم یک نوع حمایت جدی از طرف بدنه تشکیلاتی یا شورای مرکزی یا مجمع، و این متاسفانه یک نوع عدم اعتماد به نفس داده به اینها. و البته یک بچه مهمتر دیگه ماجرا برمیگرده به اینکه حتی کنشگران زن مستقل در ایران که در جامعه مدنی فعال هستن، از روزنامه نگار، استاد دانشگاه، حقوقدان یا کسانی که پیشینه فعالیت مدنی داشتن، اینها هم به نوعی اعلام نامزدی خودشون رو مساوی میدونن با مخاطرات جدی. به عنوان نمونه مثلا کسی مثل خانم مرضیه مرتضی لنگودی از اردوگاه نیروهای ملی مذهبی به خاطر حکمی که گرفته از طرف دادگاه انقلاب اساسا امکان ورود به این حوزه رو نداره، یا کسانی مثل خانم ناهید توسلی که استاد دانشگاه هستن و اینها کسانی هستند با پیشینه چند دهه فعالیت در حوزه جامعه مدنی و این پتانسیل رو دارن. اما متاسفانه تهدیدهایی که متوجه این دست از کنشگران هست خودش یک عامل و فاکتور مهمی هست برای اینکه مصلحت اندیشی پیشه کنن و تن بدن به اون واقعیت.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی و مرتضی کاظمیان، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.